هستی. پس از چاشت است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من خجسته کبیری هستم با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه نشستی را در مورد تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان برگزار کند. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
امیدواریم نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز جمعه که 15 مارچ است برگزار شود.
کشورهای عضو شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه در مورد ادامه ماموریت یونما در افغانستان برای یک سال دیگر رأی خواهند داد. به این ترتیب ماموریت یونما در افغانستان تا 17 مارچ 2025 ادامه خواهد داشت. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت بیش از 1000 مهاجر افغان از ایران خبر داده است. این وزارت روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که این 1750 مهاجر افغان به گونه اجباری و داوطلبانه از ایران به افغانستان بازگشتند. گفتنی است که از این میان 339 تنشان به خاطر نیازمندی برای دریافت کمک به سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. در کنار ایران، اخراج مهاجران افغان از پاکستان نیز در اوایل نوامبر شدت گرفته است که تا اکنون صدها هزار افغان به کشورشان اخراج شدند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، خواستار توجه تهران به افزایش همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ایران شده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر آقای کرزی نوقت روز پنجشنبه آمده است که او این اظهارات را در دیدار با حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، مطرح کرده است. در ادامه گفته شده است که هر دو جانب در مورد وضعیت روان در افغانستان و منطقه نیز صحبت کردند و تفاهم ملی را برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان مهم عنوان کردند. حکومت طالبان از جلوگیری قاچاق 12 قلم‌آثار تاریخی بر بیرون از کشور خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز پنجشنبه به نقل از ملا عبدالجبار حکمت، کمیسار تورخم، گزارش داده است که یک فرد مشکوک را در پیوند به این اتهام بازداشت کردند. این در حالی است که حکومت طالبان به سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار دارد که در دور نخست حاکمیتشان آثار متعدد تاریخی از جمله مجسمه تاریخی بودا را در سال 2001 تخریب کردند. رایدهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت آغاز شد. به اساس تخمین‌ها قرار است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، به راحتی در این انتخابات پیروز و 6 سال دیگر به حکومت خود ادامه دهد. این در حال است که محدودیت‌های شدید بر مخالفان سیاسی و رسانه‌های مستقل در روسیه اعمال شده است. مخالفان سیاسی جدی از رقابت با پوتین در این انتخابات محروم شدند. این نخستین بار پس از تهاجم کامل روسیه به اوکراین در فوریه 2022 است که یک انتخابات بزرگ در روسیه برگزار می شود و گفتنی است که این انتخابات آزاد و عادلانه نخواهد بود. حماس، گروه تندره و فلسطینی، روز پنجشنبه گفته است که طرح موافقت آتش‌بس همه‌جانبه را به میانجیگران سپرده است. به گفته این گروه، در این طرح خواسته شده که تهاجم اسرائیل بر فلسطین متوقف شود، کمک‌های بشری فراهم شود و بیجا شدگان غزه دوباره به خانه‌هایشان برگردند. گروه حماس می‌گوید در این طرح خواست بیرون شدن نیروهای اسرائیلی از قلمرو فلسطینی مطرح شده است. با میانجیگری مصر و قطر از چندین هفته به این سو تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس ادامه دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه هراس‌افکن می‌نامند. گروه حماس تا یک اعلامیه گفتند که موضوع تبادله افراد گروگان گرفته شده و زندانیان نیز در طرحشان شامل است. وزارت صحت غزه تحت سلطه حماس می‌گوید از 7 اکتبر تا اکنون در جنگ غزه بیش از 31,000 فلسطینی کشته و بیش از 73,000 تن دیگر زخمی شدند. آماری که منابع مستقل آن را تایید نکردند. وزارت دفاع روسیه میگوید که اوکراین روز جمعه یک بار دیگر بر بلگرود، منطقه سرحدی روسیه، حمله کرده است. به گفته این وزارت، اوکراین 7 میزایل را شلیک کرده که از سوی دستگاه دفاع هوایی روسیه سرنگون شدند. اینکه آیا در این رویداد به کس تلفات جانی و یا مالی وارد شده است یا نه، جزئیات دادن نشده است. یک ویدیوی منتشر شده در تلگرام نشان می‌دهد که یک موتر در مرکز بلگرود آتش گرفته است. حمله اوکراین به این منطقه سرحدی روسیه از 3 روز گذشته به این سوی ادامه دارد. از سوی هم الکسی کولیمزین، شاربال تعیین شده مسکو در منطقه اشغال شده دونیسک، از سوی روسیه در تلگرام نوشته است که در حملات راکتی اوکراین امروز 3 کودک کشته شدند، اما این ادعای او به گونه مستقل تایید نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
در آزاده پتپوک،
در امواج آزادی،
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه در امواج آزادی. اداره های استخبارات امریکا و فرماندهی سنتکام از حضور گروه داعش در افغانستان و سایر تحرکات امنیتی ابراز نگرانی می کنند. بر اساس گزارش ارزیابی سالانه‌ای که از سوی اداره های استخبارات ایالات متحده در جریان همین هفته نشر شد، آمده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. در گزارش 41 صفحه‌ای این اداره ها همچنان گفته شده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش تلاش‌ها را به هدف حمله بر منافع خارجی در افغانستان آغاز کرده. در ادامه گفته شده که داعش تلاش می‌کند به وسیله حملات مشروعیت طالبان را تضعیف کند. هفته گذشته همچنان جنرال مایکل کورلا، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام، با سناتوران آمریکایی گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش توانایی و اراده را برای انجام حملات گسترده حفظ کرده. با گفته آقای کورلا، ظرف 6 ماه آینده ممکن است که داعش از افغانستان بر اهداف در آسیا و اروپا حمله کند. با توجه به اینکه حملات گروه داعش در جریان سال 2024 در افغانستان کمتر بوده و همچنان به صورت مقایسه‌ای سال 2023 هم افغانستان شاهد رویدادهای کم امنیتی بود که مسئولیتش را داعش پذیرفته باشد، باز هم نگرانی‌ها از حضور داعش و شاخه ولایت خراسان رفع نشده و هر از گاه تهدید این گروه بالقوا دانسته می‌شود. از سوی دیگر بحث سایر گروه‌های افراطی از جمله TTP تحریک طالبان پاکستان هم مهم شده، زیرا حکومت نو در پاکستان روی کار آمده و به مبارزه با تهدیدهای امنیتی تعهد سپرده. اسلام آباد بارها طالبان افغان را به حمایت و پناه دادن از TTP متهم کرد، اما حاکمان فعلی افغانستان این اتهام‌های پاکستان را به بنیاد دانستند. در برنامه حاضر هم اینها را به بحث می‌گیریم که تهدیدهای داعش، TTP و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان تا کدام حد جدی است؟ آیا طالبان افغان توانایی مبارزه با این گروه‌ها را دارند؟ پناهگاه‌های TTP آیا واقعاً در افغانستان فعال است و طالبان افغان از این گروه حمایت می‌کنند و به اعضای آن پناه دادند؟ اگر تهدیدهای شاخه ولایت خراسان داعش بر اساس شاخص تازه‌ای که نشر شده کاهش داشته باشد، اکنون چرا آمریکا از حضور این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده؟ در این مورد بحث می‌کنم. سه مهمان با ما شما در برنامه هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشستی اردوی پیشین افغانستان، محمد اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی، و نثار احمد شیرزه، آگاه امور سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم آقای پیکار پیش می‌برند. این برنامه علاوه بر موج‌های رادیو آزادی همچنان از صفحه فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی به صورت زنده و تصویری نشر می‌شود. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه در امواج آزادی. جناب رادمنش، تا کدام حد با یافته‌های اداره‌های استخبارات آمریکا و فرمانده سنتکام شما موافق هستین که شاخه ولایت خراسان گروه داعش می‌تواند تهدید بالقوا در افغانستان باشد؟
سلام ما و صرف آقای شیرزی و اطمر صاحب، ما میخوایم که روی مطلبی که خود داعش همیشه با ادوایز و یا اعلاناتش بعضی فعالیت ها را انجام میده، او را برای شما ارائه بکنم. یک مجله است به نام صدای خراسان که داعش همیشه روی از حضور خود در افغانستان و کشورهای همسایه یعنی خراسان بحث میکنن. شما ببینید در کرمان ایران، در خیبر پشتونخوای پاکستان و همچنان در سرحدات بین افغانستان و تاجیکستان فعالیت های از طریق داعش انجام شده. اینها به معنای عزیز که هنوز حضور دارند، ولی بالقوه به شکل هست که اینها اخیرا چون گفته شده که باید داعش از طرف امارات اسلامی مورد حمله قرار بگیره، که به شکل نمایشی مورد حمله قرار گرفتن، مثلا در ولایات مرکزی، در مشرقی و همچنان در غزنی و در ولایات شمالی. اما اینها همه تحت کلمه جهاد دور هم جمع شده بودند و حتی گروه های مثل ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان و خود طالبان افغانستان و پاکستان از نام طالب به طور افتخار یادآوری میکردند. و این به معنای عزیز که همه از یا تحت نام طالب فعالیت میکردند. ولی اکنون گفته میشه که تحریک اسلامی ازبکستان، انصار الله تاجیکستان با اثر مسائل اقتصادی بین از کشورها زیر تهدیدات طالبان قرار گرفتند و اینها هم به نحوه از طالبان سرخورده شدند و میخوان یک راه برای فعالیت های آینده خود پیدا بکنند و اینها تحت نام جهاد هیچگاه از فعالیت هایی که بر علیه تاجیکستان و ازبکستان و چین هست اینها دست نمی کشند. به این منظور میخوان یک راه و چاره را پیدا بکنند و این هست که باید به داعش بپیوندن و داعش سر از این مسائل هر روز کار میکنه، که به معنای عزیز که بالقوه بودن داعش از طریق فعالیت های جلب و جذب میتونه که مطرح باشه. شما خبر دارن که در بین طالبان هم دو گروه وجود دارن، فعلا این دو گروه از طالبان سرخورده شدن. یکی آنهایی که بسیار امتیاز میخواستن ولی به امتیاز نرسیدن، از آزورده شدن. دیگر آنهایی هستند که به شورشگری عادت داشتن، حالا زیر قوانین امارات که گویا آگاه میگن عفو عمومی است و همچنان از روی مراودت با مردم افغانستان برخورد بکنن، اینا از این خوششان نمیاد. بنابراین ببینیم هم از بین خود داعش طالبان، هم از بین انصار الله تاجیکستان، ایغوری های چین و هم تحریک اسلامی ازبکستان، اینها همه با آرزوی پیوستن به داعش به خاطر آینده مبارزه علیه کشورها و رژیم های خود هستن. پس معنی ازیر میده که بله، به شکل بالقوه داعش فعالیت میکنه، این گروه ها را به خود جذب میکنه و در آینده مشکلی را در دنیا و منطقه به وجود خواهد آورد. اما به شکل بالفعلش در کشورهای همسایه و خود افغانستان شما شاهد فعالیت های داعش هستید.
تشکر. جناب اطمر صاحب، در حال حاضر تهدیدهای گروه داعش در داخل افغانستان و از اونجا به کشورهای منطقه و فرا منطقه تا کدام حد جدی است؟
تشکر. نمیشه سلام بر شما، سلام بر جناب رادمنش صاحب، جناب شیرزای صاحب و تمام شنونده و بیننده عزیز ما. این یک دغدغه است که در بین کشورهای منطقه و در بین افغانستان موجود است. ما اگر در یک کانسپت که وسیع ببینیم، تمام گروه های جهادی اسلامگرا مربوط به استخبارات بسیار کلان جهانی است و اونا هستند که در رقب از اینا با وارد ساختن پول زیاد، تسلیحات زیاد، امکانات زیاد، سبب بحرانزایی در مناطقی که خودشان بخواهن به او دست میزنن. یعنی اینا ابزار و وسیله بر ایجاد بحران در کشورهای مختلف جهان به حساب میاد و این افزار گاهی برای در هم کوبیدن رقبای اینمی قدرت های بزرگ به کار گرفته میشه. چنانچه تاریخ 40 سال گذشته افغانستان شاهد از این مدعاست. بر صورت اگه مشخص سر سوال شما بیاییم، امروز یک تشویش است. اگر به خاطر داشته باشین حرکت های یک سال دو سال پیش در قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، انگوشیتیا و بعض جای دیگه صورت گرفت، هدف از اینی بود که بتانن این کشورها را بی‌ثبات بسازن، اما روسا نگذاشتن که کشورها حالت امنیتیشون برهم بخوره و خراب شوه، این را در کنترل گرفتن. در این وقت شما دیدین که از طرف دیگه جنگ اوکراین آغاز شد و مسائل دیگه. امروز هم گروپای افراطی خواه کس بخواهد خواه نخواه در یک موقعیت اینا جای به جای باید شوند به خاطر نامسازی منطقه. و اگر ما بسیار به نزدیک مراجعه بکنیم، یعنی تاریخ نزدیک، امی داعش خراسان در پاکستان ایجاد شد در مناطق وزیرستان در سالهای 2017 بود. ما شاهد از این بودیم یک تعداد افراد و اشخاص طالبا به او رفتن، یک تعداد از تی تی پی به اینا یک جا شد و اینا شاخه خراسان داعش را شکل دادن. و گرچه ارتباط از اینا ما بسیار بعید میدانم با داعش که در شرق میانه با وجود آمد و ظهور کرد، شما اونجا دیدین که سوریه را به ثبات ساخت، عراق را به ثبات ساخت، لیبیا را به ثبات ساخت، صرف به خاطر از این که ثبات امی منطقه را برهم بزنه و زمینه و فرصت را برای استخبارات های کلان مساعد بسازه. در مجموع ای به اساس یک رقابت بسیار بزرگی که دنیا داره او رو پیش میبره، اینا افزارهای هستن. و اگر بسیار مشخص وقت ایجاب بکنه، عرض ماییست که اینمی جنبشار خود امریکایا در زمان که جمال عبدالناصر سالهای 1950 رئیس جمهور مصر بود و جمال عبدالناصر به اصطلاح از جمله رهبران کشورهای عدم انسلاک و جمهوری های متحد عرب بود و اینا جنبش های آزادی بخش در سر تا سر جهان عرب و جهان سوم و آسیا اینا کمک و پشتیبانی میکنند. برزی که امریکایا همی جنبش ها را همی حرکت ها را در هم بکنند، اینا ایجاد کردن گروپ های جهادی و اسلامی را که بعدش بسیار به سالهای نزدیک سالهای 1970 ما در دهه 1970 زمانی که تجاوز شوروی به افغانستان صورت گرفت، از همین گروپ های اسلامگرا امریکا استفاده کرد و بعدش تاریخ خودتان میفهمین که این گروپ های اسلامی چی به سر افغانستان آوردن و چی امروز که منطقه و مردم افغانستان از این رنج میبرن. نتیجه اونمو پروژه هست که برای درهم کوبیدن رقیبای جهانی خود استخبارات ها او را داشتن، برنامه را به پیش میبردن.
تشکر میکنم از شما جناب شیرزای صاحب، شما هم خوش آمدین. آنچه اداره های استخبارات امریکا میگن، هدف داعش آیا می است که با گسترش حملات در افغانستان چالش در برابر حکومت نوپای طالبان ایجاد کنه و همچنان تلاش به هدف حمله بر منافع خارجی در افغانستان داره؟ آیا فکر میکنین چنین است؟
نایب صاحب درود و حرمت، خدمت خود تفنس و ابرادمالس و همکارش تفنیکی شما و دوستایی که ما را از طریق تدریسی برنامه شما میبینند. شما ببینید اول اجازه بتین در مورد همین گزارش من کمی صحبت داشته باشم. همین گزارش 41 صفحه‌ای دستگاه اطلاعاتی و استخباراتی امریکا کاملا مسخره است. من میخوام که امریکا را به یاد بیارم، شما با نشر چنین گزارش دلجویی میکنید یک گروه توریستی را که شما از اقل 22 سال بنا مبارزه با توریسم و افغانستان حمله کردین و همین گروه را کال شما دلجویی میکنین و دعای شبرش خطر حساب میکنین. این همین گروه را شما خودتون توریستا در 20 سال حساب کردین و افغانستان حمله کردین و استخبارات امریکا فکر میکنه که مردم افغانستان قطعا از مسائل سیاست و استخبارات یا این ترفندهای سیاسی ما که دلجویی میتر یک گروه دستنشانده توریستی ساخت خودشانه، مردم افغانستان چنین درک استخباراتی نداره. اما مردم افغانستان میفهمه که این گزارش ها و این دلجویی ها به خاطر اهداف استخباراتی خود امریکاست. دومی که هر گونه آوردن فرق بین داعش، القاعده، گروه طالبا و همین 21 گروه که گفتم ایش کال در حدود 14 گروه توریستی در افغانستان در کنار طالبا تحت تسلط طالبا در حمایت طالبا اینا فعال هستن، اینا را اگر فرق بینشان بریم من فکر میکنم ملتفی نیست. چرا؟ اینا همشان هدفشان همون جهاد جهانی است. اینا میخواین که جهاد جهانی بسازن و برای منافع کشورهای بزرگ و استخباراتهای بزرگ اینا کار میکنن تحت نام جهاد. اینا سالها فعالیت کردن. شما ببینید زمان القاعده در کنار مجاهدین بود، مجاهدین ختم شد، نامشان دیگر یاد نمیشه، اما القاعده مون، چون القاعده انگیزه دهنده و برنامه دهنده اینمی تمام گروه توریستی است که طالبان هم اینمی ها انگیزه میداد و برنامه میداد. بنابراین من فکر میکنم طالب ایت باید نه داعش نه اینمی گروه ها ایت کدامش برای یک دیگه اینا خطر نیستن. اینا از یک دیگه خود تغذیه میشن، اینا همشان از یک جای رهبری میشن، فقط به خاطر ترفندهای استخباراتی اینا استفاده میشن. اما یک حرف واقعی است که دقیق اینا به خاطر عمله به منافع خارجی ها به خصوص به کشورهای آسیای میانه روسیه و ایران استفاده میشن. شما ببینین از دو سال از تقریبا یک سال یک و نیم سال به این طرف جابجایی همه وزیرستانی ها در مناطق شمالی در سرحدات شمالی افغانستان و جنوب غربی افغانستان نزدیک به ایران و آسیای میانه اینا خودش نشان میده که همه دارن زیر یک چتر حرکت دارن، یک هدف و یک برنامه دارن. نامه از اینا جدا جداست اما برنامه شان یکیست. سازماندهنده کسی شد که اینا سازماندهی میکنه یکیست، ادگاه یا به یکی دیگر خود خطر نیستن. شما بیر منافع اینا یقینا برای منافع خارجی ها در خطر هستن، نه تنها بر دونما در کشورهای خودشون، حتی در یک سال یک نیم سال قبل دیدیم در افغانستان سفارت روسیه اینا آماد قرار دادن. اینا محافل و اماکن مقدسه اهل تشیع در افغانستان اینا آماس قرار دادن که خودش یک زنگ خطر بود بر ایران، در ایران عملات را انجام دادن. به می خاطر هم روسیه نگران است هم ایران، و روسیه هم همین که سفارت به طالبان داد تلاش میکنه لابیگری کنه، تلاش میکنه که این ماشین جنگی از ایران را به یک شکل زریر می رقابت با حتی با فرستادن پول و لابیگری یک شکل ایران رو در کنترل بگیره. حتی ایران هم می تلاشه کرده رفتی که سفارت هم برای این ناز آدمی حاله به یک شکل باجیی میکنه، ایران هم تا بتانه این ماشین جنگی از اینا رو در کنترل بگیره و بتانه از این اهداف بعدی از اینا با خبر شد. اما در کل هم روسیه نگران است، هم کشورهای آسیای میانه، هم ایران و ایرانی گروه ها در کل تحت نام داعش اگر بگویی همی طالب است، اگر طالب را میدنی از القاعده هم میدنی هستن، همشان یک هدف دارن، یک برنامه دارن. نامایشان فقط تقسیم کرده و این که آره استخبارات امریکا با نشه چونین گزارش کن میخواید که تبریه کنه یک گروه توریستی را که 20 سال مردم افغانستان عذاب کشید از حمله امریکا، از حضور امریکا، از عملات طالبان. حال به اگر امریکا اینا را دجوی کنه پس خود حیثیت امریکا زیر سوال میاد که آره یعنی از یک گروه توریستی که 20 سال پیش به نام مبارزه با توریسم اینجا حمله کرد از اینا دجوی کنه و به این شکل داعش برای اینا خطر معرفی کنه. فکر میکنم که مردم افغانستان یا فکر میکنم که ناخوان فکر میکنه که اینا نمیخوان از این طرفندهای استعمار.
جناب شیرزای صاحب در گزارش انتقادهای از طالبان شده بود که اونا مخالفین خود را سرکوب میکنن و گفته بودن که حقوق زنا را رعایت نمیکنن و به تخطی طالبان را متهم کردن. موارد پیش آمده در گزارش شما هم بدون شک متوجه از شدین. تشکر. بحث ما به دیگه سمت و سو نره. جناب شیرزای صاحب برمیگردم به شما. آقای رادمنش، فکر میکنین داعش در افغانستان اگر ارتباط با داعش شرق میانه نداره، در حالی که اونا خیلی ضعیف هم عنوان میشن، از سوی کی تمویل و حمایت میشه و چی منفعتش به حامیانش میرسه؟
همونطوری که گفته شده که منبع داعش یا منشأ داعش کجا هست، اون مناطق وزیرستان و خیبر پشتونخوا است. و شما میدونید که حالا به حساب رمز و کرنسی های دیجیتالی کار ساده هست که تمویل یک گروه از مناطقی که لازم است انجام شود. و این گروه اکثرا در افغانستان و مناطق در خیبر پشتونخوا و نوار سرحدی بین افغانستان و پاکستان افراد دارند و زندگی میکنند. به نام اسمت الله خالوزه شما هم شنیدیم، ای هم در ترکیه به حساب کار کرنسی یا پول میکنه و در امارات متحده عربی هم ای آقا کار و کسب داره که البته وزارت خارجه چه وزارت خارجه و خزانه داری امریکا هم ای را یاد کردن و ای را در تحت تحریم های خود قرار دادن. و در این زمان گروه داعش در افغانستان از طریق اختطاف افراد، از طریق عشر و زکات که در پاکستان و مناطق قبایلی افغانستان جمع آوری میشه، یا اینها چی میکنن، خود تمویل میکنن و همچنان از طریق استخبارات منطقه هم طبقی که معلومات دارند هم اینها اکمالات میشن و در این زمان حمایه میشن. و در داخل خود افغانستان هم شما خبر دارن که منابع زیرزمینی و روی زمین اکنون به شکل از اشکال بیشتر از زمان جمهوریت با واکاوی های مردم و به شکل شخصی انجام میشه که اینها و طالبان از مردم پول جمع میکنن، مالیه میگیرن، تکس میگیرن و بالاخره جریمه میکنن. اینها به این شکل به تمویل گروپای خود میپردازن. و در این زمان شما خبر دارن که اخیرم القاعده که یک گروه سرمایه‌دار عربی رهبری از او میکرد و حالا هم دارند با داعش رابطه های ناگسستنی دارند. و شما خبر دارن که تحت نام جهاد و مبارزه علیه کفار هم داعش و هم القاعده اینها افراد را جذب میکنن و با جذب از این افراد اینها کوشش دارن که ساحه فعالیت خود نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون از افغانستان یعنی منطقه و جهان اینها افزایش بدن. به این اساس است که اینها تمویل میشن و در تمویل از یا استخبارات منطقه رول اساسی داره و در جمع آوری و تمویل پول همو اسمت الله خالوزه فعالیت میکنه. و همچنان شما خبر دارن که گروه هایی که در افغانستان هست اینها همه از کشورهای بیرون حتی از اروپا و کشورهای خودشان تمویل میشن و برای داعش پول جمع آوری میکنن و میتن. و خود داعش هم با روابطی که داره با کشورها و قدرت‌های منطقه هم از این روابط استفاده میکنه و خود تمویل میکنه. و به می حساب است که استخبارات ایالات متحده امریکا هم گفته که یک تهدید بالقوه هست و این فعالیت ها نشان میده که اینها در آینده سرمایه داران خواهند بود که از این سرمایه برای استفاده در تهدید جهانی استفاده خواهند کرد.
تشکر میکنم جناب اطمار صاحب. گروه داعش در شهر موصل عراق و شهر رقه در سوریه خیلی مرکزهای مهمه داشت و این دو شهر را تصرف کرده بود. در افغانستان و شاخه ولایت خراسان در کل جغرافیایی را در دست نداره. اکنونی فعالیت ها به صورت چریکی و حملات پراگنده صورت میگیره. آیا فکر میکنین که چنین حملات دردسرساز شده میتونه برای طالبا و کشورهای منطقه و فراتر از او؟
ببینیم به گروپای افراطی یا اسلامگراهای افراطی، اینا معمولا بیشتر سر تکیه میکنن سر ترور و حرکاتشان یا به اصطلاح عکس العمل که اینا با حکومتانشان میتن از طریق ترور است و به اون خاطر ای افراد علاقمند به تسخیر یک جغرافیا نیستند. به خاطر ازی که در تسخیر جغرافیا اینا میتونن بسیار باسانی مورد به اصطلاح حمله قرار بگیرن و کوبیده شوند. بر صورتش من تو فکر میکنم که اگر اول خویی فرضیه بسیار دور است، مثل که دوستا گفتن، ما با سخنهایشان موافق هستم که کل از یک پروژه است. پروژه ها دارای ورژن های مختلف است و اینا در مجموع در یک پروژه کلان کار میکنند. اینا ضرورت ندارند که کدام جغرافیا را فعلا به دست بیارند. در اونجایی که مثل که رقا و مسل شما گفتین، در اونجایی که اینا جغرافیا به دست گرفتن، هدفشان کشانیدن جنگ به خود عراق و خود سوریه بود. در افغانستان کشانیدن جنگ به آسیای میانه است، نه به داخل افغانستان. هدف امی استخباراتی که در عقب اینمی گروپا قرار داره، جنگ در داخل افغانستان نیست، بلکه جنگ در بیرون از افغانستان است و این نیروها به مخاطر چاق میشن، تجهیز میشن، جا به جا میشن. امروز راپورهایی که شما هم دارین و ما هم میشنویم، این گروپا حتی زمان آقای کرزی که میگفت که تیارای ناشناخته میان اینجا افراد پیاده می کنن، به می ترتیب گزارش ها را ما می شنیدیم و این بخاطر عزیز که امو استراتژی بزرگ چی است، پسان یا بعدها به او خواد پرداختن مردم و ببینیم که به کدام سو می ره. اما در عراق و سوریه هدف امریکایی بود که خودش وارد این مناطق شد و به ذخایر تیل و گاز خود امریکایی دسترسی مستقیم پیدا کنند که او را پیدا کنند. اما در افغانستان قضیه دیگر قسم است. در افغانستان هدف از اونا بی ثبات ساختن آسیای میانه و کشانیدن ناامنی با آسیای میانه و کشورهای مجاور افغانستان، حتی چین، ایران و شاید هم بعض از کشورهای دیگر باشد. بر ترتیب میرسیم سر ازی که آیا اینا تهدید هستن یا نه. بله، اینا هم تهدید هستن، هم البته تهدید بر مردم افغانستان هستن، بر منطقه تهدید هستن، ولی در بین خود اینا همکاری کاملا نزدیک دارن. ما هیچ گمان نکنم که یا طالب پاکستانی یا طالب افغانی در مقابل داعش قد علم بکنه و آنطوری که لازم است داعش نابود بسازه. برازی که شما میفهمین که رابطه طالب افغان با القاعده بسیار خوب است، مناسبات از اینا نزدیک است.
القاعده با باور بسیاری از کشورها و مقامهای نظامی یعنی چنان قدرت و توانایی نداره که در سالهای پیش از 2001 داشت، پیش از آغاز حملات ایالات متحده آمریکا و کشورهای متحدش به افغانستان. حالا که طالبان میگن با القاعده حضور فعال دارن، هدف مشترک از اینا چی میتونه باشد؟ در برابر داعش است یا در برابر کشورها و منافع کشورها؟
ما به این باور نیستم نمیسیم که طالبا مخالف القاعده باشند. این روز هم اطلاعات که ما داریم، البته این بسیار آفتری کارد است به اصطلاح، یعنی شما استخبارات امریکا را در داخل افغانستان میبینید، استخبارات امریکا، نیروهای خاص امریکا به اجازه خود طالبا در بعضی از مناطق افغانستان جای به جای هستند و اونا دنبال میکنن اینمی گروپ ها را. یعنی این به اجازه خود طالبا این کار صورت گرفته، تا خود رهبر القاعده که در کابل کشته شد به همکاری خود طالبا بود که بایدن به نحو تشکری کرد از طالبا که اینا ما را همکاری کردن. ولی چیزی که القاعده داره او ثروتش است. امروز کسایی که عضو القاعده هستن اینا پول وافر و انگفت دارن و گروپ های دیگه که امروز مثلا داعش که ارتباط بسیار نزدیک با القاعده داره، اینا امو ورژن است که تغییر کرده از القاعده و داعش و دیگه گروپ ها. و این آخر کارم نیست. شما شاید خواهد باشین که باز از داعش چیز دیگه پیدا خواهد شد و به می ترتیب این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میکنم از شما جناب اتمر صاحب. آقای شیرزای، بر اساس یک شاخص از سوی انستیتیوت صلح و تروریسم، وضعیت امنیتی افغانستان در دو سال گذشته خیلی بهتر شده. البته با توجه به این که تا اگست سال 2021 خود طالبان یک طرف و یک جانب منازعه بودند، اکنون موافق هستین که حملات از سوی گروه داعش به مراتب کمتر از گذشته شده و آیا طالبان فکر میکنین توانستن در برابر این گروه مبارزه کنند که به نحو نتیجه مثبت داده؟
نمی سه با باور من. ببینید، خب همی طالبایی که در 20 سال در دوران جمهوریت اینا انتقاری میکردن، انفجار بود، بردی میلی، پولیس میلی، امنیت میلی، با مردم عام افغانستان دشمنی داشتن، هر روز از مردم قربانی میگرفتن، عامل شیرمی طالب. همی طالب تعمیل و تجهیز میشد از طرف کی؟ خب میفهمه همه این که اصلا منافع بزرگ بود، بخاطر منافع خود اینا رو نگاه کرد، اینا هر کاری کردن بالاخره قدرت هم برای اینا تسلیم داده شد. و آن دیگه این طالب آمده در قدرت، پس کسی نیست که انتحار انفجار کنه. طبیعی است که انفجار رو انتحار از اون کاسته میشه، اما چنان هم نیست. شما ببینید در دونیم سال گذشته یا اضافه از دونیم سال گذشته اختلافاتی که بین خود از این هست، یا همون کینه و کدورتی که بین خود از این دشمنی هایی که هست و کنترل نکنه، عدم کنترلی که اینا ندارن بالای گروه ها در کل بالای افراد خود، در دونیم سال گذشته هم اینا عملات انتحاری هم داشتن، انفجارها هم بوده، از اکثر در محافل اهل تشیع به خصوص در ولایت مختلف افغانستان و شمول کابل بارها ما دیدیم و شاهد هستیم که انفجارات بزرگ اینا سازماندهی کردن. این حرف نیست که باید پنهان کنیم. و این که از زمان گذشته 20 سال کمتر شده، خب حال اینا آمدن، اینا قدرت پیششان است، اما کینه و کدرت و دشمنی هایشان هست. اما این دشمنی هایشان شما فکر نکنید که این کارها کارهای داعش بوده. خب در یک کلام، اگر قسمت از این مردم های گروه ها علی اهل تشیع و فتح حنفی، چون وهابی ها هم در کنار از اینا حملات انجام داده، یک سلسله کارها را به نام داعش اینا نشر کردن، همه اختلافات بین خودشان بزهن لازی است که ما دیدیم در دونیم سال حداقل در هفته یکی دو بار سه بار عملات بوده، انتحاری بوده، انفجار بوده، نمیتونیم کتمان کنیم. اما اگر امنیت بگیم، شما بیاید ببینید امنیت شما از یک جای دیگه مقایسه کنید. یک گروه که حداقل شما یک 100,000 یا 150,000 نفر، حالا اگر حساب کنید 150,000 نفر مسلح گروه توریستی آمده، یک نفوذ، یک سرزمینی که 40 میلیون نفوذ داره، در اون 20 میلیونش حداقل خانما و دخترها را در خانه ها اینا زندان کرده، حقوقشان از حقوقشان محرومشان ساخته، اینا را اجازه کار تحصیل نمیده، حتی اجازه از این نمیده که از خانه‌های خود به خوبی برن، در پارک‌های تفریحی برن و هر ظلم و محدودیت را کارده، حتی گرفتاری‌ها و زندانی‌های خودسرانه و عمودلقای خود را دارد. اما اگر 20 میلیون مرد ببینیم، 20 میلیون مرد در مقابل یک گروه 150,000 نفری توریست که مادندان مسلح ساختشان امریکا، و اینا آنقدر خشونت و آنقدر حراس افغانی کردن که این 20 میلیون قدرت ندارد در مقابل 150,000 نفر استاد شد و حق خانم ها و خواهران و مادرهای خود بگیرد. بنابراین در چونین یک وحشت امنیت گفته نمیتونیم، چونین یک بربریت امنیت گفته نمیتونیم، چونین یک دیکتاتوری امنیت گفته نمیتونیم. این جایی رو گفته میتونیم که طالبا از اضافه از نیم سال به این طرف مردم افغانستان در مجموع گروگان گرفته، زندان ساخته و در این گروگانگیری و زندانی ساختن مردم افغانستان هم از مرد و زن بعد از یک گروه توریستی نقش فعال و برجسته خود امریکا بود که روز باید از امریکا به این جور محاکمه شد و مردم افغانستان پرسان کنه. اما افسوس که چنین روز آمدنی باشه و ما زنده باشیم. شما اگر شما ببینید امی که در محافل اهل تشیع چقدر انفجار کردن، یکی در نام شمعیت میبود بنان گفتن نمیتونیم که طالبا کامیاب بودن و مار کردن تمام گروهایی که در کنار طالبا از قدرت طالبا نیست، بنان هیچ جایی نمیتونیم بگیم که واقعا طالبا در بخش امنیت موفق.
تشکر میکنم جناب رادمنش. جنرال مایکل کوریلا فرمانده سنتکام گفته که طالبان علاقمندی زیاد به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان از خود نشان ندادند و به باورش بعید است که روی کردشان تغییر هم بکنه. یعنی تی تی پی و طالبان افغان همه بدنه یک کتله بزرگ هستند و آمی و پشتیبان یک دیگر؟
با شما بهتر معلوم است که در طی 20 سالی که طالبان علیه جمهوریت جنگ میکردند، تی تی پی یا طالبان پاکستان اینها را حمایت و در پهلویشان سلاح بدوش جنگ میکردند علیه جمهوریت. اینها هم نامش طالب است و طالبان افغانستان هم نامشون طالب است و از ملا هیبت الله قبلا شنیدیم که طالبای پاکستانی بیعت چی کردن و تحت اداره ملا هیبت الله اینا کار میکنن و طوری که میدانین همه جهادی ها از یک چشم آب میخورن و طالبان و طالبان پاکستانی همه از اینها از یک جا و از یک هدف و از یک استخبارات هدایت می گرفتن و به اساس همو هدایت در افغانستان فعالیت می کردن و فعلا طالبان که در افغانستان قدرت به دست دارن اینها نتیجه حمایت های همان گروه های هست که قبلا با طالبان همدست علیه جمهوریت جنگ میکردن و اکنون در افغانستان سر قدرت هستن و این معلوم دار است که طالبان پاکستان با طالبان افغانستان از نگاه ارگانیک و از نگاه ایدئولوژیک با هم یکی هستن. بنابراین این که طالبان پاکستان در پاکستان فعالیت های را حالا شروع کردن، این از طریق پاکستان به خاطر منافع خود پاکستان ضربه میخورن به معنای از این نیست که طالبان افغان به خاطر همسایگی با دولت پاکستان طالبان پاکستان را زیر فشار خواهند گرفت. همه اکنون طالبان پاکستان رهبرانشان در کابل هستند، در پکتیکا، پکتیا، ننگرهار و کنر اینها کمپای دارن و در این کمپا هر روز طوری که استخبارات پاکستان اینها را همیشه از طریق دستگاه های صوتی خود و از طریق رادیو و تلویزیون ها و رسانه های خود پخش میکنند، اینها مورد حمایت طالبان افغان قرار میگیرند و شما دیدین که چندین مرتبه بالای خوست، ننگرهار، پکتیکا، زابل و همچنان کنر فعالیت های محاربوی پاکستانی ها انجام دادن. این به معنای عزیز که طالبان پاکستان هنوز در افغانستان هستن و طالبان افغان به اساس ممنونیت سابقه و ارتباطات عشیری که دارن نمیتوانن طالبان پاکستانی را جواب رد بتن، اونها را از افغانستان بکشن و حتی گفته میشه که اونها را در سمت شمال در اطراف حتی قشتیفه و بغلان جا به جا کردن. این به معنای عزیز که ممنونیت طالبان افغان از طالبان پاکستان باعث این شده که به سوال
استخبارات و سوار پاکستان و حکومت پاکستان جواب رد داده شود. اینها هستند در افغانستان و با طالبان افغان روابط بسیار محکم برقرار کرده بودند و اکنون هم دارند.
تشکر. اتمر صاحب، حکومت تازه در پاکستان حلف وفاداری یاد کرد، کابینه هم معلوم شد. حالا در برابر پاکستان سه چالش عمده وجود داره: چالش سیاسی، امنیتی و اقتصادی. در بحث امنیتی بیشترین شکایت اسلام آباد از تی تی پی هست و ایره هم گفته که گروه در افغانستان پناهگاه داره. فکر میکنین حکومت جدید پاکستان وارد چگونه اقدام خواهد شد تا تی تی پی را سرکوب بکنه، به ویژه اونایی را که گفته از داخل افغانستان علیه پاکستان حملات را طرح‌ریزی میکنند و به اجرا میگذارند؟
حکومت فعلی پاکستان یعنی حکومت جدیدش دچار یک سلسله مشکلات است. هم مشکل امنیتی داره، هم سیاسی داره، هم اجتماعی داره، هم اقتصادی داره. به این خاطر من گمان نکنم که اگر دولت موجوده پاکستان بتانه که کدام اقدام یا به اصطلاح کدام عملیات در داخل خاک افغانستان کنه. اما از طرف دیگه اگر ما قضیه را از یک زاویه دیگه ببینیم، به این نتیجه میرسیم که پاکستانیا به می بهانه تلاششانی است که خود مجاوز بتن که اینا در داخل خاک افغانستان اقدام نظامی کنند و این یک بهانه باشه بر از اینا. امروز زمانی که ما میبینیم رابطه، البته این چند ماه آخر هم من گفته نمیتونم برزی که مسائل تا اندازه بسیار روشن نیست، ولی طالبای افغانی با حکومتهای گذشته پاکستان و طالبای پاکستان بسیار نزدیک بودن. حتی در زمانی که امریکا در افغانستان عملیات داشت و حکومت اول طالبان را سرنگون کرد، در وقت اینمی مولانا صوفی محمد و مولانا فضل الله اینا در اون وقت طالبای پاکستانی بودن که اینا یک لشکر 40,000 نفری را الجاری را جمع کردن از مناطق خیبر پختونخوا و بر جنگ به افغانستان فرستادن. ما اون وقت در اونجا بودیم و می دیدیم این را. بر صورتش پاکستان امروز در اون حد نیست که اینا در یک تقابل مستقیم دو حد باشند که طالبان افغانی را زیر فشار قرار بدن. ولی اگر در مجموع ما همی پروژه را یا همی برنامه را ببینیم، پاکستانی ها، طالبان افغان، طالبان پاکستان و دیگر گروپ ها، کل از اینا جز یک پروژه کلان استخباراتی منطقه است و اینا در اون حد نمی رسن که شمشیر یکی در مقابل دیگر بگیرن. البته این جنگای زرگری برای ادامه پروژه لازمی است و این کار صورت می گیره وقتم فا وقتم. امروز اگر یک مثال دیگر برتان بتونم، شما ببینین دولت قطر میزبان تمام گروپ هاست. برای طالبای افغان در سال 2010 یا 2011 در قطر در دوها دفتر دادن. برای طالبای پاکستانی عالی دفتر دادن در قطر در دوها. برای حماس اونجا دفتر دادن و برای بعضی از گروپ های جهادیست در قطر دفتر دادن. برای القاعده اینا از امو قطر استفاده میکردن و قطر کشور است که در اونجا اساکر امریکایی موجود است و قطر کشور است که آب بدون مشوره و استخبارات امریکا خورده نمیتونه. من نمیفهم که اگر ما اینمی حقایق پالو در پالو بانیم چی و دست ما میه. ما طبعا به میگه نتیجه میرسیم که کلش بخشی از یک پروژه کلان است و به خاطر پیشبرد رقابت هایی که اونا معرفای خود در منطقه دارن.
تشکر میکنم جناب اتمر صاحب. آقای شیرزای صاحب، طالبان حضور تی تی پی در افغانستان را رد میکنند اما اسلام آباد نپذیرفته. در شاخص که از سوی انستیتیوت صلح و تروریسم نشر شده، وضعیت امنیتی پاکستان به مراتب بدتر از افغانستان گفته شده. اکنون حکومت جدید پاکستان این توانایی را آیا داره؟ فکر میکنید که وارد یک رویارویی نظامی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شود؟ آیا حملات از جانب پاکستان بر افغانستان بر علیه تی تی پی قابل تصور و پیش بینی هست؟
لایمه صاحب، ببین، اگر تحریک طالبای پاکستان که یقینا در افغانستان هست، این بار آمدن مقامات پاکستانی آمد ملاقات کردن، مذاکره کردن، که تا خود رسانه‌های افغانستان هم نشر کرد، رسانه‌های پاکستان هم نشر کرد، این حرف قابل انکار نیست که انکار کرده زید. اما موجودیت تحریک طالبای پاکستان و مشوره و هدایت خود استخبارات پاکستان و قدرت‌های بزرگ است، چون هدف بزرگ به آسیای میانه و کشورهای ایران دارن، از اینا استفاده میکنن. موجودیت از اینا فقط یک اینا رد میکنن و تایید میکنن یا حرفای است، اینا جنگای زرگری است و همو برنامه سازمان استخباراتی پاکستان است که همو اهداف اینا اهداف خود پیش میبرن و کوشش میکنن به این شکل یک طرفند بازی کنن. اما در کل هر آن چیزی که در افغانستان است در منطقه کنترل کنندیش آیسای است. آیسای از همه موضوعات در افغانستان خبر میره، کدام گروه در اینجا چی میکنه، کدام رهبر است. غیر از جنبش آزادی بخش بلوچ ها که موافق نیست استخبارات پاکستان مو، اما کسای دیگه اگر در افغانستان هستن، همشان دستگاه استخبارات پاکستان و فوج پاکستان در کنترل داره و این که اگر از طرف پاکستان گاه بخواهد کدام حمله را انجام بدن، بلی این بعید نیست. ما در سالهای قبل هم دیدیم و حالی هم در دوی سال هم دیدیم. اما این حمله بالای کی میشه؟ سازمان استخباراتی پاکستان مخالفین خود در داخل افغانستان فقط جنبش آزادی بخش بلوچ ها را آماده قرار داده. همین عملاتی که در چندین بار همو تیارای بیسنشین از اینا هم آمد یا به عملات را که انجام دادن یا راکت را گری کردن به خاک افغانستان، فقط اینا تلاش کردن که یکی هم مخالفینشون که در جنب همون جنبش یا تحفظ پشتوناس اونو رهبرای از اونو و از کزولا اگر خطر احساس که اونا را ماش قرار داد و عمدتا جنبش آزادی بخش بلوچ هم و برزیل از اینایی که در افغانستان اینا جا گرفته بودن در همکاری با یک از سران طالب یا خومندانای طالب، اینا چون روابط بسیار زیاد داشتن و دوستی داشتن، سالا در پاکستان تغذیه کردن، تغذیه شدن، از اونها حمایت شدن، همکاری و دوستی دارد. یک تعداد از مبارزین آزادی بخش بلوچ ها در افغانستان تحت حاکمیت طالب است و پاکستان هم اینا را آماز قرار داد. اما اگر عملات دیگه را گسترده تر انجام بده، فقط جزی اونمون برنامه استخباراتی است که پاکستان خودش و دستگاه استخباراتیش، بخصوص دستگاه استخباراتیش و فوج پاکستان در تبانی با می طالب، با می القاعده و داعش و هر اون چیزی که نامش را میمانه این گروه تروریستی که در افغانستان است که هدایت دهنده و کنترل کننده در منطقه پاکستان است، در تبانی از اینا هر اون کاری را که اگر میل داشته باشن انجام میده، این بعید نیست و این عملات به اساس هدایت و مشوره استخبارات بزرگ انجام خواهد شد.
تشکر میکنم. مهمانان گرامی، از این که فرصت کم داریم برنامه را جمع‌بندی میکنیم. ار پاسخ تا 3 دقیقه کافی هست و اضافه از او وقت نخواهیم داشت. جناب رادمنش، آغاز میکنم با شما. این همه گروه های شورشی فعال در افغانستان و این سو حکومت غیر مسلکی طالبان، فرق جدی میان جنگ و حمله از کوه دشت تا دفاع از یک خاک کشور باید وجود داشته باشه. طالبان چی باید بکنن که جلو فعالیت های شورشگرانه در افغانستان گرفته شود؟
و شما بهتر معلوم است که طالبان اکثر افرادشان محلی و بی‌سواد هستند. اینها به قوانین بین المللی، حقوق بشر و مسائلی که از یک اردوی منظم در نظر گرفته شود اینا ندارند. اما یک موبین بود و هم سربازشان بود که کمی بی‌سواد بود، دیدیم که چین دفعه بندی میکنند. به این اساس باید طالبان حاضر شوند با آنچه که لازم است یک حکومتی را بسازند که او حکومت بتواند بعداً به یک انتخابات بره و بعد از انتخابات مشروعیت به وجود بیاد و بعد از مشروعیت یک اردو و پولیس و امنیت ساخته شود که مشتمل از همه مردم باشه و اینها تحصیل کرده باشن، فهمیده باشن و قماندان های داشته باشن که با حقوق و کنوانسین ها بلد باشه، تا ای که بتوانن در افغانستان حکومت را که قابل قبول همه مردم افغانستان باشه به وجود بیاد. در غیر از او هر روز پشت افراد به حساب خصومت های شخصی میگردن. یک فرمانم که صادر شد فرمان را در نظر نگرفتم و اکنون میبینیم که مشکلات در افغانستان زیاد است. اگر بخواهیم این مشکل حل بکنیم باید تابع همیتر یک پروسه شوند و این پروسه را قبول بکنن تا که جامعه جهانی افغانستان را هم ارتباط بگیره و هم به افغانستان کمکایش سرازیر شود و کشور بود بیاید.
تشکر جناب رادمنش. اتمر صاحب، آیا طالبان توانایی حفاظت از افغانستان را دارن؟ اونا برای تقویت امنیت افغانستان چی باید بکنن؟
ببین، طالبان امروز با زور حکومت میکنن. اگر قرار باشد که اینا یک حکومت پایدار و ملی را بنیاد گذارن، اول چیزی که باید اینا او را ایجاد بکنن یا برای از او کار بکنن، او عبارت از یک قانون اساسی است بر افغانستان. مشروعیت خودم باید به دست بیارن، چی از رای مستقیم، چی از طریق جرگه و یا بر ترتیبی که میشه، و مسائل دیگه که اینا باید یک زبان مشترک اول با خود افغان ها پیدا بکنن، یعنی اینا و معیارهای حقوق بشری را مراعات بکنن، حق تعلیم، حق زندگی کردن، در زندگی شخصی مردم مداخله نکردن و به این ترتیب احترام به اقلیت ها و حق دادن بر تمام افراد کشور، به تمام اقوام کشور، به تمام مردم، به متخصصین، تحصیل یافته ها، کسایی که تجربه خوب دارن، تحصیل کافی دارن، وفادار به وطن هستن، رشوت خور و فاسد نیستن، زمینه را بر زنا بتن و تا ای که یک اعتبار را که لازم است اول حکومت به دست میاره. بعد از او میتونه که یعنی یک حکومت را معرفی بکنه که مردم از حکومت پشتیبانی کنه. اما در صورتی که اگر به زور برچه حکومت میشه، این دیگه مثل دیگ بخار است که دیگ بخار چی وقت انفلاق میکنه این دیگه بر کس معلوم نیست و این دوامدار هم نیست. به باور ما تا زمانی که با خواست مردم، با جامعه جهانی، با مردم ما همگام همسزا نباشیم، ما نباید توقع داشته باشیم که اول دنیا روی کردش در مقابل ما تغییر بکنه و از مردم روی کردش به مقابل ما تغییر بکنه تا زمانی که خود ما در خود تغییر را به وجود نیاریم.
تشکر میکنم. و جناب شیرزای، کدام راهکار از نظر شما امنیت افغانستان را تقویت خواهد کرد با توجه به تهدیدهایی که تا هنوز هم وجود داره از سوی ایالات متحده امریکا بالقوه دانسته شده، و در کل فکر میکنین کشور چطور باز به پناهگاه امن تروریستان و شورشیان داخلی و منطقه‌ای مبدل نشوه و مردم حداقل از ناامنی بار دیگر متاثر و آسیب پذیر نشوند؟
نایمی صاحب، با توجه به همین گزارش تریاک و صفحه استخبارات امریکا، به خوبی میرسانه که استخبارات امریکا افغانستان دیگه هم ناامن میسازد. خب اگر توقع از طالب کنیم، طالب پجوز زمی برنامه است و تدبیر کننده همین برنامه است. تمام گروه های کروشتی همی جمال در جز یک را برای مردم میمونه. خب اگر سازمان ملل هم ببینیم در دونین سال اضافه از دونین سال با مردم افغانستان ترفند بازی کرد که سالای دور نزدیک هم آنچنانه که باید از عمل میکرد، فقط از ایراس منافع خود یا امنیت خود یک کامل غیر رسمی را با طالب کرد. فقط میمونه مردم افغانستان و توقع کردن هم از طالب که طالب تن به تبع یک حکومت فرانگیری میری و سعیم ساختن تمام مقوم. این هم بعید است، چون طالب در یک وظیفه بسیار مشخص از طرف استخبارات است. فقط وظیفه مردم افغانستان است که آماده شوند به یک مقاومت واقعی در مقابل طالبا و اینمی گروه تروریستی و برنامه استخبارات بزرگ. تا زمانی که مردم افغانستان یک مقاومت منظم و با اتفاق زیر یک چتر آغاز نکنند کار دیگه نمیشه. بنابراین مردم افغانستان باید آماده شوند یک مقاومت واقعی را ایجاد کنند